بسم الله الرحمن الرحیم. بایدها و نبایدها در نوروز. ابتداعا با یه مقدمه این بحث رو تقدیم میکنم و اون مقدمه این که نگاه دین و اسلام به سنت نوروز چیست؟ اگر بخوایم پاسخ کوتاهی به این سوال تقدیم کنیم و از بحث مفصل پرهیز کنیم، میتوان گفت که اصولاً میدانید اسلام با همه سنت‌هایی که بعد عقلانی و حکمت‌آمیز داشته باشد موافق است و با سنت‌هایی که بعد خرافی داشته باشد مخالف. داستان نوروز هم از این قاعده کلی استثنا نیست. اسلام خوبی‌های نوروز رو، سنت‌های خوب در این برنامه رو قطعاً تأیید می‌کند، حمایت می‌کند و سنت‌های غلطش رو نمی‌پذیرد. اجازه بدید من تو این مقدمه زیاد معطل نشم، با یکی دو حدیث یا داستان از وجود مقدس امیر مؤمنان سلام الله علیه مطلب رو بهتر توضیح بدهم. عزیزان من، سروران من، اگر خواستن این دو سه حدیث و داستان رو ملاحظه بفرمایند، در کتاب با عظمت من لا یحضره الفقیه از تألیفات شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان الله علیه، میدانید شهر قم مرکز محدثین بزرگ و بزرگواری بوده، از جمله شیخ صدوق رضوان الله علیه که او رو شیخ المحدثین مینامند. وفات این بزرگوار سال 381 هست. قریب 300 تألیف دارد که عمده تألیفات یا همه تألیفات اون بزرگوار جزء مصادر اولیه حدیثی شیعه به شمار می رود. از جمله این کتاب ارزشمند من لا یحضره الفقیه که حتما می دانید جزء کتب اربعه ما می باشد. چهار کتاب حدیثی، سرآمد همه کتاب‌های حدیثی است. یکی کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه، دوم من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، سوم و چهارم تهذیب و استبصار شیخ طوسی رضوان الله علیه اجمعین. در این من لا یحضره الفقیه یه بابی داره، باب الهدیه، باب هدیه. در این باب چندین روایت رو شیخ صدوق نقل فرمودن، من یکی دو روایت رو تقدیم میکنم. یه روایت این است که اتی علی علیه السلام به هدیه نوروز، روز نوروزی بود، برای امیر مؤمنان سلام الله علیه هدیه ای آوردند. حضرت سوال فرمودن ما هازا، این چیست؟ یعنی چه مناسبتی امروز شما برا من هدیه آورده اید؟ قالو یا امیر المؤمنین، از این داستان میتوان استفاده کرد، احتمالاً کسانی که برا حضرت هدیه بردند ایرانی ها بودند که معتقد به این روز بودند. قالو یا امیر المؤمنین الیوم النیروز، امروز برای ما نوروزه. حضرت فرمودن اصنعوا لنا کل یوم نوروزا، هر روز ما رو نوروز قرار بدید. اگه نوروز با هدیه دادنه خیلی خوبه. در یه داستان دیگری هست که برای نبی مکرم اسلام این داستان مربوط به امیر مؤمنان بود، در داستان دیگری میخوانیم برای نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روز نوروز هدیه ای آوردن. تو اون روایت منسوب به سلمانه. حضرت سوال کردن به چه مناسبتی است؟ گفت آقا امروز نوروز ماست، ما این شیرینی رو در روز نوروز مصرف میکنیم، برای شما هدیه آوردن. حضرت فرمودن که نیرزون و کل یومن، اگر نوروز به اینه هر روز ما رو نوروز قرار بده، خیلی خوبه. این روایت رو دو جور میخونن، نیروزونا کل یومن یا نیرزونا کل یومن، هر روز ما نوروزه یا نه هر روز ما رو نوروز قرار بده. نمیدانم، شاید این جمله هم که در بین ماها رسم هر روزتون نوروز باد برگرفته از همین حدیث نورانی باشد. من فکر میکنم همین مقدار کافی است. ببینید، هدیه آوردن برای رسول خدا، برای امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه ما. حضرت سوال می‌فرمایند رمز این هدیه چیه؟ علت این هدیه چیه؟ مناسبتش چه مناسبتی است؟ میگن آقا امروز نوروزه. حضرت استقبال می‌کنن، می‌فرمان اگر نوروز به هدیه دادن هر روز رو نوروز قرار بدید. نیرزونا کل یومن یا نوروزونا کل یومن، هر روز ما نوروزه. استقبال کردن، کار بسیار خوبی است. بودهای مثبت این سنت ها قطعا مورد تایید اسلامه، چرا تایید نکنه اسلام؟ فراوان سوال میکنن، به نظرم پاسخ این پرسش خیلی روشنه. آقا نگاه اسلام به این سنت چیه؟ اسلام هر سنت پسندیده ای رو، شما ببینید جاهلیت که در اون جهل مطلق اسلام ظهور کرد و پیامبر اسلام به رسالت مبعوث شد، رسول خدا که به رسالت مبعوث شدن، بعضی از سنت های عصر جاهلی رو، جاهلیت خیلی اشتباهات داشتن اما حرفای خوب داشتن، سنت های خوب داشتن. اسلام سنت های خوب جاهلیت رو تایید کرد، اما با خرافاتش، با سنت‌های غلطش مبارزه کرد. شما فراوان شنیدید، عزیزان من بهتر از من می‌دانن، مگر در عصر جاهلیت پیمان حلف الفضول منعقد نشد؟ چیه داستان این پیمان؟ عصر جاهلیت بود، عصر خونخاری مردم جاهلیت بود، زندگیشون با شمشیر اداره می‌شد، کسبشون، درآمدشون کشتار بود، جنگ بود، جز شمشیر چیزی نمیشناختن، زندگیشون بود. اما در این حال یه کارهای خوبی داشتن، یه پیمان بستن که هر غریبه‌ای وارد شهر شد بهش ظلم شد، داستانی داره، من نمیخوام وارد اون داستان بشم، بهش ظلم شد، یه عده جوان مرد هم پیمان شدن که از این مظلوم دفاع کنن، از مظلوم دفاع کنن. یه بنده خدای آمده بود تو شهر مکه کالای تجاری بفروشه، یه بی‌انصافی کالای تجاریشو گرفته بود، بهش پول نمیداد، هر چی فریاد زد اعتنان، رفت بالا بلندی داد زد، گفت مردم به داد من برسید، این بی انصاف کالای منو گرفته پول به من نمیده. یه عده جوان مرد هم پیمان شدن، هم قسم شدن از هر مظلومی دفاع کنن. غریبه است که باشه، مال قبیله ما نیست نباشه، اشکالی نداره. پیمان منعقد شد. حتما میدانید نبی مکرم اسلام، وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، عضو این پیمان بودن، این گروهی که این پیمان رو بستن. حضرت این پیمان رو امضا کرد، تایید کرد. قبل از بعثت بود، وقتی به رسالت مبعوث شدن نبی مکرم اسلام، فرمودن من باز هم به اون پیمان احترام میگذارم. امروز هم اگر به مظلومی ستم شود، کسی مورد ظلم قرار بگیره و مظلوم واقع بشه، من باز ازش حمایت میکنم، متعهد به اون پیمانم، مانعی نداره. جاهلیت عرض کردم در اوج جهل و خرافات و سنت‌های ناپسند بود، دختر زنده به گور میکرد، جنگ و خونریزی شغلش بود، اینا بدیاش بود، اما خوبی نداشت. 4 ماه میدانید در جاهلیت با همه بدیهایی که داشتن بعضی مسائل رعایت میکردن، 4 ماه نمی جنگیدن، 4 ماه رو ماهای حرام میدانستن، ماه حرام نمی جنگیدن. اسلام 4 ماه حرام رو تایید کرد، اگرچه ماهای حرام ریشه در ادیان ابراهیمی داشت، ولی جاهلیت اینا رو احترام میکرد. بنابراین نگاه ادیان الهی و نگاه اسلام به همه سنت ها یک نگاه متفاوتی است. اون چه پسندیده باشد، پشوانه عقل و خرد داشته باشه، حکمت داشته باشه، تایید میکنه. در مسئله نوروز هم همینطوره. مگه میشه اسلام موافق نباشد؟ اسلام مخالف دید و بازدیده، اسلام مخالف نظافت و بهداشت و خانه تکانیه، اسلام مخالف تفریحات و مسافرت های سالمه. اما بله، یه چیزایی هم درش هست قطعا هیچ پشوانه عقلی نداره، خرافه است، اسلام نمیپذیره. همه ی عالم اگه بپذیرن اسلام نمیپذیرد، همه ی ملت ها بپذیرن اسلام نمیپذیره. امروز بگن آقا چندین کشور اینا رو میپذیره، اسلام نمیپذیره، خرافه رو اسلام نمیپذیره. پریدن از روی آتش و اون جملات رو تکرار کردن و این همه حادثه تلخ، اینا رو اسلام تایید نمی کنه. چهارشنبه سوری رو نمی پذیره، نحسی 13 رو اسلام نمی پذیره. آقا قرآن نظرش راجع به نحوست چیه؟ آیا اسلام می پذیره که یه روزی نحس باشه یا نمی پذیره؟ در قرآن کریم داریم فی ایام نحسات، قرآن یه سری روزها رو نحس ما معرفی میکنه، یه سری روزها رو مبارک معرفی میکنه، یه سری شبها رو مبارک معرفی میکنه. انا همه آیه رو بلدید، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، قرآن میگه فلان شب مبارکه، قرآن میفرماد فلان روز نحس، فی ایام نحسات. آیا نحسی رو و مبارک بودن رو قرآن تایید میکنه؟ بله. اما معیارش چیه؟ ملاکش چیه؟ آیا چون این روز روز 13 همه، 13 نحسه، 14 مبارکه؟ اجمالاً پاسخ به این سوال در یک کلام این است، نمونه های فراوانی داریم، نه تنها دین اسلام، همه ادیان الهی، اون چه پسندیده باشد، سنت هایی که پشوانه عقلی و حکمی داشته باشه، مورد حکمت، اینا رو تایید میکنه، حکمت آمیز باشه، اما یه خرافه باشه نمیپذیره. من عرض کردم عنوان سخنم بایدها و نبایدها در نوروزه. اجازه بدید از این مقدمه بگذرم، بیش از این معطل نشم. از بایدهای این روزها، این شبها، همین بحث صله ارحام هست. بسیار خوب، بسیار پسندیده. میدانید بسیاری از هموطنان عزیز ما شاید در طول سال توفیق صله ارحام پیدا نمی کنن، همین ایام توفیق پیدا می کنن، چه چیزی از این بهتر؟ ولی من می خوام این یاداوری رو عرض کنم، عزیزان در بحث صله ارحام مواظب باشیم، مقدم بر همه در ارحام ما، در خیشاوندان ما، احترام به پدر و مادر هست. عزیزان، هر کسی هر کجا صدای منو میشنود، مراقب باشیم در دید و بازدیدهامون، در مسافرت هامون، در مجالسمون، در شب نشینی هامون حرمت پدرها و مادرها رو حفظ کنیم. اول جایی که به دیدن اونها میریم پدرها باشن، مادرها باشن. قرآن کریم 15 آیه، در 15 آیه قریب 10 سفارش راجع به پدر و مادر داره. مجال نیست من همه این آیات و سفارشات رو عرض کنم. اصولا این نکته در قرآن مورد تأکیده. وصین الانسان، در یکی از تفاسیر نکته لطیفی رو می دیدم. این مفسر بزرگوار می فرموندن ببینید قرآن وقتی بحث احترام به پدر و مادر می رسه می فرماید وصین الانسان به والدیه احسانا، ما به انسان سفارش کردیم. وصین الانسان یعنی احترام به پدر و مادر برمیگرده به جنبه انسانی، کار به دین نداره. شما حتی اگر مسلمان نباشید، این صریح قرآن کریم است، پدر و مادر غیر مسلمان رو باید احترام کردی. وصین الانسان به والدیه احسانا، حملته امه کرها و وضعته کرها. ای انسان یادت نره اون دوران بارداری رو که مادر با چه سختی هایی 9 ماه بارداری رو تحمل کرد، با چه سختی هایی دوران زایمان رو پشت سر گذاشت، دوران شیرخارگی و کودکی تو یادت رفته. یه قصه ای رو می دیدم در تفسیر فی ظلال، نوشته است یه کسی در حال طواف گرد کعبه بود، دور کعبه طواف می کرد. یه مادر پیر داشت، مادر ناتوان، مادرش رو به دوش گرفته بود، مادر رو به دوش گرفته بود طواف می داد. توی یکی از این دورهایی که دور خانه خدا می گشت به رسول خدا برخورد کرد، گفت یا رسول الله، عرض داشت یا رسول الله این مادرمه که به دوش گرفتم دارم طوافش میدم، آیا حقوق مادر رو ادا کردم؟ آیا بازم مادر به گردن من حق داره؟ من اونقدر خدمت کردم تا اینجا به دوش میکشم طواف. چون میدونید ماها گاهی یه مختصر خدمتی که پدرها و مادرها میکنیم فکر میکنیم دیگه تمام شد، دیگه چی انتظاری از ما داشتن، چی میخوان دیگه از ما. حضرت فرمودن جبران یک ناله از ناله هایی که مادر در دوران بارداری، سختی هایی که مادر در دوران زایمان و وضع هم، جبران یک ناله از اون ناله ها نشده. وصین الانسان، ما به انسان سفارش کردیم، ولی افسوس انسان کی یادش اومد، کی یادش اومد این سفارش ما رو. آیه رو بخونید، سوره مبارکه احقاف آیه 15، ادامه آیه چیه؟ وصین الانسان به والدیه احسانا، حملته امه کرها و وضعته کرها. تا میرسه به اینجا ما به انسان گفتیم، ولی انسان کی یادش آمد؟ بلغ اشده، یادش رفت. به 40 سالگی که رسید تازه یاد سفارش ما افتاد. مفسرین بزرگوار ذیل این آیه فرمودن چرا انسان تو 40 سالگی یادش میاد؟ اولا میدانید دوران 40 سالگی دوران شکوفایی عقل انسانه، رشد عقلانی انسانه. ولی نکته مهمتری که فرمودن اینه تو این سن و سال همه معمولا تو این سن و سال پدر شدن، دختران مادر شدن، تازه متوجه میشه پدر و مادر چه سختی هایی رو کشید. دیدید ما پدران مادران گاهی به بچه هامون میخواییم نفرین کنیم. چجوری نفرین میکنیم؟ نفرین پدر و مادرم دعاست، میخواد نفرین کنه. چی میگه؟ میگه دخترم الهی مادر بشی، پسرم الهی پدر بشی، تا بفهمی من چی میکشم. بلغ اشده و بلغ اربعین سنه، به 40 سالگی که رسید تازه یادش اومده، میگه رب اوزعنی ان اشکر، خدایا به من توفیق بده که سپاسگزار و شکرگزار پدر و مادر باشم، شکرگزار تو و پدر و مادر. بنابراین یکی از نکات مهم اینه مواظب باشیم، پدرها و مادرها مقدم بر همه هستن. البته به این معنا نیست، متاسفانه گاهی وقتی صحبت از احترام به پدر و مادر میشه، بعضیا تصور میکنن نمیتونه انسان جمع کنه بین احترام به پدر و مادر و احترام به همسر خودش، به فرزندان خودش. ندیدید ما فراوان شده وقتی تو جلسات، تو سخنرانی‌ها توصیه میکنیم راجع به احترام به پدر و مادرها، از منبر میایم پایین، یا آقای یه خانومی میاد میگه آقا شما که اینجوری گفتی، میخواستی سفارش کنی؟ معنای احترام به پدر و مادر بی احترامی به زن و فرزند نیست. نمیشه جمع کرد. آدم هم به پدر مادرش احترام کنه، هم حقوق پدر و مادر رو رعایت کنه و هم حقوق همسر خودش رو رعایت کنه. قابل جمع نیست. نمیتونه انسان به هر دو وظیفه عمل کنه. به هر ترتیب یکی از نکات مهم و بایدهای مهم صله ارحامه، و در صله ارحام بحث پدر و مادر مقدم بر همه است. مراقب باشیم اونا رو تنها نگذاریم. اجازه بدید من یه نکته از عرض کردم بایدها و نبایدها، از نبایدها بگم. شما انشاءالله محفوظید، مواظبید، مراقبید، ولی توصیه لازمه، سفارش لازمه. عزیزان تو این جلسات، تو این مهمانی ها، تو این شب نشینی ها، تو این دید و بازدید ها، گاهی دیدید 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت دید و بازدید. خیلی خوبه. عرض کردم اسلام قطعا موافقه این همه سفارش راجع به صله ارحام، ولی مواظب باشیم جلساتمون به گناه آلوده نشه. 3 ساعت میخواییم بشینیم، چی بگیم؟ چه حرفی بزنیم؟ وقتی کم میاریم سراغ غیبت میریم، وقتی کم میاریم سراغ تهمت میریم. خدای رحمت کند امام راحل رضوان الله علیه یه داستان یادم آمد، خوبه بگم. مخصوصا تو این جلسات بیشتر مواظب باشیم، تو این شب نشینی ها، تو این مهمانی ها، تو این دید و بازدید ها مراقب باشیم. امام رضوان الله علیه با مرحوم آیت الله العظمای حائری، مرحوم حاج آقا مرتضای حائری، امام با مرحوم حاج آقا مرتضای حائری خیلی رفیق بودن، رفیق صمیمی بودن. 3 نفر بودن که خیلی با هم مأنوس بودن، یکی مرحوم امام، دوم مرحوم آیت الله العظمی حاج آقا مرتضای حائری فرزند مؤسس حوزه علمیه قم، و سوم مرحوم آیت الله زنجانی، آیاست احمد زنجانی، پدر بزرگوار آیت الله عظمی شبیری زنجانی، والد ایشون، پدر ایشون آیت الله عظمی آیاست احمد زنجانی. 3 نفر خیلی با هم صمیمی بودن، امام، آیت الله حائری، آیت الله زنجانی. شنیدم این 3 بزرگوار چون خیلی با هم جلسه داشتن، گعده داشتن، میشستن، همیشه با هم رفیق صمیمی بودن، 3 شرط رو تو جلساتشون گذاشته بودن. 3 تا شرط داشت جلساتشون. این 3 عالم بزرگ و بزرگوار که هر 3 از نظر معنویت، تقوا در اوج بودن، امام رضوان الله علیه، آیت الله حائری، آیت الله از، هر 3 در اوج بودن، اما در این حال برای جلسات خصوصی خودشون این 3 بزرگوار 3 تا شرط گذاشته بودن. نمیشه ما این شرط ها رو بگذاریم تو جلساتمون؟ نمیشه ما مواظب باشیم؟ شرط اول جلساتشون این بود که نمازشون رو اول وقت بخونن. هر کجا بودن نمازشون رو اول وقت بخونن. عزیزان، آیون، خانم ها، هر مهمانی بودید، هر شب نشینی بودید، هر دید و بازدیدی روز و شب رفتید در ایام نوروز، اول ظهر نماز رو بخونیم. امام رضا علیه السلام میخواستن نماز بخونن، یک کسی از اصحاب حضرت شیخ صدوق رضوان الله علیه در عیون و اخبار رضا نقل کردن، یک کسی به امام رضا گفت آقا میخواید نماز جماعت بخونید؟ فرمودن بله. گفت آقا صبر کنید. آقا برای چی صبر کنم؟ گفت آقا صبر کنید، یه عده تو راهن، میخواییم اونا برسن، یه عده از قافله عقب موندن، اونا برسن، با هم جماعت بخونیم. حضرت فرمود علیک به اول الوقت ابدا، همیشه نماز اول وقت بخون، منتظر کسی نباش. به امام رضا میگه منتظر باشید، بمونید، قافله برسه، جماعتمون بیشتر میشه. حضرت فرمودن نماز و همیشه اول وقت بخون، منتظر کسی نباش. این شرط اول جلسات این بزرگواران. شرط دوم جلساتشون این بود که غیبت نکنن. اینا مگه اهل غیبت بودن؟ ابدا، ابدا، به هیچ وجه اهل غیبت نبودن. اما در این حال شرط میگذاشتن، تذکر بدن به هم دیگه. چه مانعی داره؟ آقا تا میبینی رفیقت، تا میبینی قوم و خویشت، تا میبینی دوستت تو جلسه یه حرفی میخواد بزنه، احتمال غیبت، آقا بگین غیبت نکنید. نهی از منکر نیست؟ مسخره میکنن؟ چی میگن؟ امام این سه بزرگوار عرض کردم اینا تالی تل و اسمت بودن. نمیدونم عزیزان چه مقدار با مرحوم آیت الله العظما حائری رضوان الله علیه، شاید عده زیادی تو این جلسه باشن، با این بزرگوار رو دیده باشن، با روحیات این بزرگوار آشنا باشن. امام رو که همه میشناختین، اهل غیبت نبودن، ولی شرط میکردن، میگفتن تو جلسه اگه خواست غیبت بشه به هم دیگه تذکر بدیم. حتما شما منتظرید من شرط سوم رو هم بگم، نمیدونم به چه شکلی. به نظر من شرط سومش رو ماها باید به عکس شرط گذاری کنیم. اونا یه شرطی داشتن، من میگم اون شرطو، ولی ماها باید به عکس شرط بگذاریم. شرط اول و دوم نه، این همونا. اونا میگفتن نماز اول وقت، ما هم نماز اول. اونا میگفتن غیبت نباشه، ما هم میگیم غیبت نباشه. ولی شرط سوم اونها این بود، چون یه هفته مثلا در طول هفته مرتب مباحث علمی سرشون تو کتاب بود، شبشون، روزشون درس و مباحثه و کار علمی، خسته می شدن. آخر هفته یه ساعت، دو ساعت، نیم ساعت میخواستن دور هم بنشینن، شرط میکردن که بابا این یه ساعت دیگه بحث علمی نکنیم، مغزمون کمی استراحت کنه. تمام هفتهشون بحث علمی بود، میگفتن این نیم ساعت یه ساعت دیگه بحث نکنیم، یه حرفای دیگه بزنیم مغز استراحت کنه. ماها چی؟ ما هم باید همین شرط رو یا عکسش شرط کنیم. ما باید به عکس شرط کنیم، چون متاسفانه طول هفتمون وقتهای تلف شده فراوانی داریم. باید شرط کنیم. خیلی خوبه تو این جلسات دو ساعت میخواییم بنشینیم، سه ساعت میخواییم بنشینیم. من فراوان دیدم تو همین شهر قم، جای دیگه زیاد دیدم، خیلی سنت خوبیه. عده جلسه هفتگی ماهانه دارن، خیشاوندان و اقوام جمع میشن، همه اقوام جمع میشن، ماهانه، دو ماهی بار، هفتگی، خب به هر شکل، دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت، چیکار میخوان بکنن سه چهار ساعتو؟ دعوت میکنن یا عالمی بیاد براشون چهار تا مسئله بگه، چهار تا حدیث بگه. چه مانعی داره؟ ما باید به عکس شرط بکنیم. تو جمعمون اگر دیدیم این کسی عالم اطلاعات دینی داره، یه مسئله دینی بگه. حالا مسئله دینی نیست، کسی عالم دین تو جمع ما نیست، یه کسی معلومات دیگه ای داره، اطلاعات عمومی داره، علم و دانشی داره در هر رشته ای، برای ما مفیده، برای این جمع مفیده. به این چیزا بگذرونیم جلسمون رو. عرض کردم از آفتهای مهم، از نبایدهای مهم این است که مواظب باشیم این جلسات به گناه آلوده نشه.